بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمامون الفاتحه تمام الصلوات صفحه 248 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عرض به خدمتون که انشالله اگر این جلسه پایانی باشه و من پیشا پیش از شما معذرت خواهی میکنم به خاطر اشکالی که در صدای برنامه ایجاد شده و من صدا میخورده مشکل پیدا کرده و مجبور به خدا آهسته صحبت بکنم، چیزی که جلسه گذشته راجبش بحث شد که خوردم بحث به درازا کشید و مشکلی ایجاد شد و اینها، بحث این آیه است که حتی دستهی اثر رسول، وقتی که رسول مأیوس شدن، که حالا من این تیکش رو توضیح ندادم که آنش رو توضیح دادم، و ظنوا انهم قد کذبوا و گمان کردن یا یقین کردن که بهشون دروغ گفته شده. این از آیات متشابه قرآنه به توضیح داده شد که به هر جهت ببینید ما محکوم قواعد لفظی نیستیم. این که ما الان ضمیر فاعلی ظنوا رو برگردونیم به اولین مرجع زمین بگیم رسول، یعنی رسول گمان کردن که خلاصه بهشون خالی بسته شده، مثلا این که یه همچین حرفایی بهشون زدن که گفتن خب شما چرا دل بخواهی، بعد از جلسه بودن گفتن چرا دل بخواهی شما ضمایر رو برمیگردونید. ما گفتیم ضمیر برمیگرده به 200 صفحه قبل. تو کجا؟ تو آیه سوره آل عمران 214 بقره که داره که ام حسب تو ان تدخل الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء و زلزلو حتی یقول الرسولو و الذین آمنو معهو متا نصر الله. این های شبیه مایی است، ولی اونجا یه تفصیلی داده شده بین رسول و الذین آمنو رو جدا کرده. این ضمیر ظنوا خوره به اون و الذین آمنو، ضعاف اون چیزا، تازه به همه و الذین آمنو هم نمیخوره، به ضعاف از مؤمنین میخوره. و یه نه خب ما الرسول داریم و الذین آمنو، توی این الذین آمنو ما امیر المؤمنین داریم، خب رسول نیست ولی والذین آمنوا هست. آیا او هم همینجور؟ چی تعیین میکنه که ما دست به همچین کارهایی میزنیم؟ کل محتوا. قواعد لفظی ما رو نمیبنده هیچ، ما نباید ببنده، محتوا باید. بله قواعد لفظی در درجه اول بالاخره محکمات داره و متشابهات داره. میگه شما از کجا محکمات متشابهات رو تشخیص میدی؟ محکم و متشابه. حالا انشالله یه موقعی اصلا اساسا بحث اون آیه مهم سوره آل عمران رو پیش بکشیم که قرآن محکمات داره، متشابهات داره، متشابهاتش در سایه محکماتش فهمیده میشه. لزومی هم به روایت نداره. هنه ام الکتاب، اصلا ام کتاب، اون ام الکتاب خودش باعث روشنایی اینا هست. این کار رو باید یاد بگیریم تو قرآن که ما با محتوای قرآن کار داریم، نه با این که مثلا حالا رسول اینجوری. خب این همه آیه داریم که رسول پیشگامن و پیشقدمن و اون روز اول اینا خودشون به همه گفتن من استقا من الله غیر و من اوفا با عهده من الله، چی اینا روز اولش کوتاه نمیدن، حالا بخواهن روز آخرش مثلا بگن که به اون دروغ گفتم اما فرشته وحی نمیدنم چنین بوده و چنان بوده. اصلا شما فرض بکنید اون حدیث امام رضا رو ما نداشتیم که ذیل این آیه است که گفتن که این زنو به مرسل و الیهم برمیگرده، یعنی به کسایی که بهشون چیز شده رسول به اونا اومده اونا گمان کردن. حالا میگم برجد میگه محکم متشابه، کی تشخیص میده محکم متشابه؟ برجد یه دید عالمانه محکمات و متشابهات تشخیص میده، یه دید عالمانه که همه قرآن رو ببینه نه آیه ببینه. ببینید آیه برای ما چیز نداره، ما باید آیه رو در پرتو کل قرآن تبیینش بکنیم، یه نظامواره ذهنی درست و حسابی در بیاد ازش که متخذ از آیات باشه. حالا چرا خدا اینجوری صحبت کرده؟ خدا نمیتونست یه جوری بهتر صحبت کنه که آدم همجوری راحت تر بفهمن، اینقدر دیگه پیچیدگی نداشته باشه؟ یه سری پیچیدگی ها اساسا به نظر میاد واجبات قرآنه، یعنی مطلب که گزارش بازی لیگ برتر نیست که، مطلب رو میخوان از سر تا ته عالم رو راجبش حرف بزنن، از بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه، از عامی عامی میخواد بفهمه تا فوق العاده انسان‌های کامل و مکمل و اینها میخواد اینا بفهمن. این ببینید قالب لفظ کم میاره. اصلا ببینید بعضی که حتی میرن اون بالا جذبه ها براشون اتفاق میفته، ببینید تو قالب لفظ کم میارن. شما اصلا این معجزه است که خودش که قرآن اینجوری اومده. ببینید وقتی که یوهای یه مولوی میفته به جذبه، من هی هی و تو هو هو، من قیقی و تو قوقو، من قاقل، از اون چیه میگه. خب ولی این حالتی که تا اونجا لتلق القرآن من لدن، از اون لدن گرفت تا این پایین رو میخواد بگه، تو این قالب لفظ میخواد در بیاریم، پیچیده یا بهش عارض میشه، این کار پیچیده میشه. شما نه قرآن شاگرد این مکتب مثلا شما مثنوی رو خون میونی پیچیدگی داره، اشعار پیچیدگی داره، نه پیچیدگی تو این که تو چرا مثلا به کلمه نمیدونم چی گفتی ابلوج، نمیدونم زفت، من ابلوج نمیفهمم مثلا یعنی چی، نه پیچیدگی در محتوا داره. چرا میخواد مفاهیم عالیه رو بریزه پایین؟ خوب سخت میشه. میخواد مفاهیم عالیه رو که اساسا ارتباط حسی باشی کسی میتونه برقرار کنه، میخواد تو این مفاهیم بریزه، پیچیدگی وجود میاد. راجب شؤون آدم ها میخواد صحبت بکنه، شؤون انبیا صحبت بکنه، درست صحبت بکنه، غلط نگه، اشتباه نگه. میبینید یه سری پراکندگی های تو چیز ایجاد میشه که حالا اون کسی که خریت فن کار کرده، زحمت کشیده، هر چقدر بیشتر زحمت بکشه، توفیق بیشتر بهش داشته، میبینید که اینا رو بتونه جمع‌بندی بکنه، محتوا رو سامان بده. حالا یه موقع هست ببینید شما جمع‌بندی شده شو، خب مثلا ها گفتن که این شما حالا قبل این که مثلا اینم باشید که البته رفت آمده شما پیش کسی که قرآن میگه پیش چی اینا همش باید باشه دیگه، باید باشه تا ما این ظرایف رو دقایق قرآن بفهمیم. نه او گفتن یه دست دقیق از او بزن نانه اون قد کزه بود شما بزر حفی بو قتل امکان. خود آدم هم بخونه میبینید که قرآن همینجوری بخونه به این آیات که برسه اگر هم جمع بندی نتونه بکنه یه جور چیز میشه که زن نانه اون قد کزه بود مثلا، یه هنچی یعنی انبیاء هم دروغ میگن، انبیاء هم همچین حرف تو ذهنش هم همچین حرف هایی یعنی. یه مقدارش برای اینکه خودخوان نشه قرآن، قرآن خودخوان نشه، باید با در حقیقت عالم خونده بشه، اینم یه دلیلشه. الفباهای قرآن هم همه میفهمن، مشکل تو الفبای دین و قرآن نیست، الفباشو همه میفهمن. این چیزاش هم تخصصیه، حالا بعجت شما هم یاد میگیرید، دارید یاد میگیرید، یاد گرفتید دیگه، همیه باشید هم یاد میگیرید. نمیدونم چقدر حرف قانع کننده زدم ولی در جد یه سری پیچیدگیاش ماله میگم مفاهیم عالیه، وقتی میخواد تو این کلام قالب کلام کم میاره. این از تای اثر رسول، رسول مأیوس شدن. رسول از چی مأیوس میشن؟ که نگفت از چی مأیوس شدن. حالا من میخوام یه قرینم درست بکنم که اینو با زنوه به یه عبارت مقدر تو خود آیه هم میتونه برگرده. خوب دقت بکنید که زنو به یه عبارت مقدر در خود آیه هم قابل برگشت است. چه جوری علمی؟ ببینید شما مرجع ضمیر، میگن ضمیر باید مرجع داشته، درسته، منتهای مراتب گاهی اوقات هست که خود کلمه خیلی لخم اونجا به عنوان مرجع ضمیر نیست. مثلا شما بفهمید که اعدلو هو اقرب للتقوا، هو به چی برمیگرده؟ بله؟ عدالتی وجود نداره الان تو خود آیه. الان اعدلو هو اقرب للتقوا، خود عدالت که در حقیقت و عدل که چیزی که اینکه مرجع همچین کلمه‌ای وجود نداره. بله نه به خود همین برمیگرده، منتها مرتب چون که چیزی که به فعل نمیتونه برگرده، یعنی همون دیگه، یعنی همین فعل عدالت یعنی عدالت ورزیدن که این اسم در حقیقت به این اسم داره برمیگرده که این اسم خودش موجود نیست ولی کشف میشه از این جمله اعدلوه و اقرب للتقوا، کشف میشه همچین زمینی همچین مرجعی باید وجود داشته باشه. حالا حتی از استی اثر رسول، از استی اثر رسول، رسول تا اینکه رسول مأیوس شدن، رسول مأیوس شدن چی؟ از چی مأیوس شدن؟ نگفتی از چی مأیوس شدن؟ رسول مأیوس شدن از کیا؟ از هدایت اون جماعت دیگه، از هدایت اون جماعت چیز مأیوس شدن. وقتی که از هدایت اون جماعت مأیوس شدن یه عنوانی به نام اون جماعت میاد وسط که این زنو میتونه به اون برگرده، یعنی اون جماعت گمان کردن که انه اونقد کذب بود، بهشون پیامبرا دروغ گفتن، پیامبرا بهشون دروغ گفتن یا خدا بهشون دروغ گفته، لذا پای یه چیزی وسط کشیده میشه که اون میتواند مرجع زمین واقع بشه. بله کار عرب نیست اصلا این چیز رو بفهمه، کار در حقیقت چیزه که اینو بفهمه، کار حکیمه اینو بفهمه.
اونا ادعا کرده که به زبان عربی مبین نمونم.
بله
بله. عرب بادی نشین باید بفهمه،
عرب بادی نشین چی رو بفهمه؟ این که معارفه. نه ببینید این معارفه، در حقیقت داریم راجع به این که ما پیشا پیش بله عرب بادی نشین بدی، چون که معارف نمیدونه. خب این میگه که رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، این ظنوا برمیگرده به رسول چون معارف نمیدونه. این میگه کار تو نیست ای ادیب من دانم، میگه کار ادیب نیست قرآن بفهمه، که ادیب قرآن بفهمه، حکیم باید قرآن بفهمه. عرب بادیه نشین چون که معارف نمیدونی زنور میزنه به رسول. من دارم میگم که به دلیل وجود معارفی که در مجموعه قرآن هست، در مجموعه قرآن هست، یا این که اساسا میگه پیشاپیش میگه آقا این زنو بر نمیگرده به رسول، زنو به رسول بر نمیگرده، به کجا بر میگرده؟ به ضعاف از مؤمنین. تازه همه مؤمنین نه، ضعاف از مؤمنین، ضعاف از مؤمنین به اونو بر میگرده. کجاست مرجعش؟ مرجعش بگرد پیدا کن. من دارم مرجعش میگم، مرجع اینه، ضعاف از مؤمنین. خب یه موقع نه، شما میخوای گیر چیزی بدی به طرف، یعنی طرف میخواد خیلی با حساسیت، نه مرجع زمیر سریع همین جا پشت‌بندی پیدا کن، همین جا پیدا کن، همین جا. یعنی اگه میخوای همین جا مرجع زمیر پیدا کنی، بیا حتی از سعی اثر رسول، رسول مأیوس نه، رسول کی مأیوس میشن؟ از اون جماعت دیگه، از هدایت جماعتی. پس بیا یه کلمه مقدر این وسط پاش کشیده شد وسط، و اون یه جماعتی. خب اون جماعتی این زنو هم میاد به اونا، همون جماعتیه. معارف تعیین میکنه ضمیر رو کجا برمیگرده، و همین میگم معارف اینو تعیین میکنه، نه قواعد لفظی. اون موقع ما با یه پشت صحنه ای اومدیم، با چه پشت صحنه ای؟ با پشت صحنه معارف. حالا میخوای برای یه نفر که گیرش تا همین چیزه، تا همین مسائل لفظیه، بهش میگه آقا جان بیا، میخوای لفظیش هم درست کنم، حتی از طریق اثر رسول، از یه کسی رسول معیوب شده، همون اون مقدری که اونجا وجود داره و زن همون اونا گمان کرده. حالا رسول میتونن معیوس بشن یا نه؟ جواب میدن رسول میتونن معیوس بشن یا نه؟ رسول به الهام الهی گاهی اوقات معیوس میشن دیگه، یواش یواش، از هدایت جماعتی. شما در مورد نوح علیه السلام بیارید آیه سوره مبارکه هود رو، آیه 40 صفحه 226 و صفحه سوره مبارکه خود نوح صفحه پیدا کنید دیگه، صفحه نوح قبل جن فکر کنم، بله صفحه 571 آوردید این دو صفحه رو ببینید، در صفحه 571 ببینید، یه بسم الله الرحمن الرحیم بگید، بسم الله، آیه 26ش داره که و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میگه نوح گفت خدا احدی از این کافرین رو زمین باقیشون نگذار، انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اگه اینا رو ولشون بکنی بندگان تو گمراه میکنن دیگه، تو این جماعت هم دیگه آدم حسابی متولد نخواهد شد، اینا فقط دیگه فجره و کفره دارن به دنیا میارن. ببینید این آخر کجا میگه، آخر میگوید که دیگه تو این جماعت اونقدی که از مؤمنان باید چی میشنن شدن، تموم شده دیگه، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا دیگه، اینا فقط دیگه اینجوری دارن متولد میشن. خب این دقیقاً به الهام غیبیه که نوح متوجه هست که دیگه تموم شد، 950 سال اینها رو در حقیقت به دین دعوت کرد، یه عده ایمان آوردن، یه عده کمی به قول قرآن، یه عده کمی ایمان آوردن، بعدش هم نوح به الهام غیبی میداند که دیگه تموم شده دیگه، اگه دیگه اینا مهلت پیدا بکنن چی میشه. سر نوح خیلی حرف زیاده، نوح به عنوان اولین مرسلینه، اولین رسول خداست. حالا ممکنه تعجب بکنید بگید که نوح که خودش در حقیقت از پس چند رسول اومده، مثلا چند پیامبر اومده، چون که نوح خودش فرزند چیزش نوح ابن لمک ابن متوشلخ ابن اخنوخ ابن شیس ابن آدمه، دقیقه با این فاصله با چیزه با حضرت آدمه که تو این وسط خود اینها پیامبرن، یعنی آدم پیامبره، شیس پیامبره، اخنوخ و ادریس ادریس پیامبره و تا برسه به نوح که بعده. پس چرا نوح شما میگید اول المرسلینه؟ این بحثه که اصلا با نوح رسالت با نوحه و عذاب هم با نوحه، یعنی ما قبلش عذاب نداریم، رسالت و عذاب دوشا دوش هم دیگه میره و ما قبلش عذاب نداریم، فقط سر نوح عذاب داریم و به بعد عذاب داریم. و اونهایی که حالا بماند این بحثیه سر جای خودش، اصلا الان جاش اینجا نیست که بخواهیم بحثشو باز بکنیم. سه تا جریان با هم پیش میره: رسالت، تنزیه، هلاکت. این سه تا رسالت، تنزیه، هلاکت. فقط کد میدم حالا یه موقعی اگر وقت شد بشینیم سرش بحث بکنیم که این سه عنوان چیه که با هم پیش میره. اون موقع تو همین صفحه سوره هود ببینید میفرماید که آیه 40 میه: حتی اذا جا امرنا فارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك الا من سبق عليه القول و من آمن و ما آمن معه الا قليل. بله ایسا ایسا پوشه بله 36 ببخشید دیدم که و اوحی الی نوح و وحشت به نوح انهو لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن، و وحی شد به نوح که از قوم هیچ کی ایمان نمیاره، من همونی که ایمان آوردن دیگه تموم شد، دیگه کسی به ایمان نمیاره. این همون الهام و وحی الهیه که نوح باهاش میفهمه که میگه ولا یرد الا فاجعه، این کفار خدا بدن در داغونشون کن دیگه. پس حالی که اینجوری شد و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قوم که الا من قد آمن، همونی که ایمان آوردن دیگه تموم شد. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. خیلی خوب، اون پس برای همینه که سوره مبارکه یوسف رو بیارید اینه که حتی ادستهی اثر رسول که رسول معیوس شدن، تا اونجایی که رسول معیوس میشن و ضعاف از مؤمنین گمان میکنن که بهشون دروغ گفته شده، به اینجا که برسه جاهم نصرنا، نصر ما تو این وقتا میرسه، یعنی کار به بیخ که برسه ما نصرتمون میاد. کان حق علینا نصر المؤمنین، درست نصر المؤمنین تا هم البته باید یه امتحانی توش باشه، همیشه باید اینجوری نیست که من اگر ایمان ببرزم خدا بدون امتحان همجوری موهبتی رو همجوری بده، نه بالاخره باید پای این انتخاب وایسم، مصیبت‌های این انتخاب رو بکشم بچشم، حتی کار به بیخ برسه، اون موقع که این به قول امیرالمومنین اثبات شد که فلما رأى الله صدقنا، صدق ما رو خدا تو مسیر دید، اون موقع است که جاهم نصرنا، نصر ما میرسه. فنجی من نشاء، اون من نشاء رو، اون کسایی که بخوایم رو نجات میدیم. ولا یرد بعثنا عن القوم المجرمین، از اینجا مشخص میشه اون من نشاء کیان، من نشاءش هم دل بخواهی نیست، کما اینکه سوره ابراهیم موقع این بحث رو فصل گفتیم که یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، اونجا که فنجی من نشاء، ما هر کسی بخوایم، هر کسی بخوایم، بعضی فکر میکنن اینا حرفای دل بخوایم و ما هر کی بخوایم دیگه، حالا ممکنه بخوایم مثلا نه، اینا غنیمته تو آیات که ببینید میگه فنجی من نشا، اون کسی که ما بخوایم نجات میدیم، ولا یرد دو بعثون عن القوم المجرمین، و بعث ما از اون قوم مجرم رد نمیشه، یعنی مجرمین رو میخواهیم که عذاب بشن اون موقع، و مؤمنین رو میخواهیم که از این عذاب نجات پیدا کنن. این چیزی که ما میخواییم. حالا یه موقع عذاب طوفان و قورباغه است و نمیدونم چی زلزله است و فلان اینا، یه موقع هم او یلبسکم شیعه است، عذاب تفرقه است و عذاب اینی که عذاب اضطراب و ممنونی ممکنه که الان میگن خب عذاب کو، حالا اصلا نگیم جنگل های یونان سوخت و نمیدونم اونجا چه شد و آبای فلان جا اونجا سونامی اومد نمیدونم جا، اصلا این هم نه، همین که میگن بیماری قرن اضطرابه، حتما یه باید تاون باشه بگن که چیه، همین یه عذابه دیگه، این عذابه. فنود جه من نشا، تو همینجا میبینید که یه من نشایی هستن که انه برن تو بهی زندگی میکنن، بقیه با قرص اعصاب و فلان اینا باید این اضطرابشون رو بخونن که نمیشه، و یه فنود جه من نشایی وجود داره. اینم داستان همه رسوله، رسول که میان دعوتاشون رو میکنن، حرفاشون رو میزنن، بعدش فنود جمن نشا ولا یرد دو اصلاحان القوم المجرمین. این قوم مجرم از این عذاب نمیرهد، عذاب ها مختلفه، یه موقع عذاب طوفانه، یه موقع رود نیل خون میشه، یه موقع اون چی میشه، یه موقع زلزله میاد، از این عذاب یه موقع به قول قرآن او یلبس حکم شیعه عذاب تفرقه ایجاد میکنه، یه موقع عذاب اضطراب، یه موقع عذابای مختلف. بی عذاب نمیشه. این که لهم خزیون فل حیات دنیا و فل آخره، خزی در حیات دنیا طرف باید ببینه، باید ببینه. اینجوری نیست که کسی ابدا و اصلا اینجوری نخواهد بود که در این دنیا عشق و حال کنه و اون دنیا عذاب بشه، این دنیا قطعا عذاب میشه و اون دنیا هم عذاب میشه. منتهای مرتب گاهی اوقات اگه دیدید کسایی که خدا رو برگردوندن، از معارف رو برگردوندن، میخندند گاهی اوقات جلوی شما، جلوی شما یه مثلا چیزن میکنن، این به قول قرآن و اثر رو ندامتن اینا، یعنی کلن این جماعت جماعتیست که ندامت خودش رو میخواد مخفی کنه، یعنی سعی در مخفی کردن این که من الان خیلی خوشو بشاش نشون میده، خیلی خوشو سرزنده نشون میده که من الان خیلی هم اوضاع خوبه، خیلی هم اوضاع ردیفه. شما فلان، قرآن میگه و اثر رو ندامته، اینا دارن ندامت رو مخفی میکنن، و یعنی عمق اونها کاملا مضطربه، کاملا به هم ریخته است و هیچی رو هیچ پای و مایه وای نستدن، ولی خب و اثر رو ندامته هم هستن، یعنی این که پشیمانن، این مسیر مسیر بدیه اینا، خیلی وقتا هم توجیه میکنن و برخوشون هم خیلی مثلا نشون میدن ما اصلا خیلی راه خوبی هم داریم میریم، پیش شما هم میخندن از این که، یعنی یه قهقه های مستانه هم میزنن که شما میگن اه پس اگه راه خدا چیه، پس چرا این اگه حالش خوبه، اگه راه خدا کسی نره علاوه ذکر الله تطمئن القلوبه از اونور نکنه، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنكا، معیشتش تنگ میشه، معیشتش نه اینکه حساب بانکیش صفرش کم میشه، معیشتش تنگ میشه، این پس چه شد، پس چرا نشد، این پس چرا این اتفاق نیفتاد. خدا میگه این اثر رو ندامت است، باورت نشه، باورت نشه. کی میگه؟ خالق. خالق خودش میگه که باورت نشه. بله. بله این فتحنا علیهم ابواب کل شی، مال این است که به هر جهت یه سری چیزا رو زیور زیانت زندگی رو آخر مشغولیت ها روش درست میکنه. این فتحنا علیهم ابواب کل شی که درهای چیزا رو برش باز میکنه که هم میشه سنت است املا و استدراج و فلان اینا، این اینا در جمع‌بندیش یعنی همین، این که میبینید که ممکنه تو رزق خفش کنه، حتی ببینید آب، یه موقع آقای امجد میفهمید که پول آب پشت کشتیه. خب تا پشت کشتی، البته این تعبیر مال مولاناست، خب این تعبیرش مال مولویه، یعنی خب ایشون اینجوری، من شعرش یادم نیست، کشتی را پشتی از یه همچین شعریه که آب پشت کشتی، این پشت کشتی باشه میبینید که موجب پشتی کشتی و کشتی حرکت بیاد تو کشتی، کشتی رو سنگین میکنه. خدا میگه که وقتی اینجوری بشه، اینا مشغول سنگین شدن بشن، من برمیدارم یه آبای پشتی کشتی رو میزنم تو کشتی، اینا آب دوست دارن میزنن، انقم میریزن تا تو این پروسه خفه شن اینا. خب اون موقع این آیا فتحنا ابواب کل شی، یعنی کل شی، یعنی حتی لذائذ حظ معنوی و حتی حظ روحی و حتی فلان، نه این نه، آیات صراحتن دلالت داره برای اینی که اینا حظ روحی نمیبرن. این مثل اولایی که کل انعام بل هم ازل، بقیه مثل چارپاییست که داره میچر و زندگیشو میکنه، منطقه مرتبی انسانیست که چارپایی، اینجوری نیست که شما بگیم مثلا این گوسفنده الاخر داره الان کیف میکنه، نه، یه انسانیست که حقیقتش یه چهارپاه، و این چون که داره با خودش می جنگد، خب خلاف جریان عالم داره شنا میکنه، چون که اینجوری قطعا این به اضطراب میفته، قطعا اینجوریه. بیورو برگرد، ما اینو از تو قرآن میگیم، البته به تجربه هم تو این 14-15 سال مشاورم دقیقا همینو دیدیم، کسایی که راه خدا نمیرن مضطرب میشن، حالشون گرفته میشه و با اضطراب باید زندگی کنن، همش راه همینه، یعنی اوضاعشون همینه، یه دورهایی سرسبزی داره ولی حوادث به هر جهت تغییر میکنه، بیچارهشون میکنه. اگر کسی واقعا مستقیم رو راه خدا بره، او ممکنه شما ببینی بگویی که مثلا این الان داره مشکل روش به وجود میاد، مطمئن اصلا مشکل روش به وجود نمیاد، مشکل روش به وجود نمیاد، نه حوادث در بر این هم میگذره، مطمئن این داره رشد میکنه همه این حوادث. اینم این آیه، شما یه سوال داشتی، بعد میفهمند که لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. این معمولا ابتدا و انتهای خیلی از سوره راجع به قرآنه و اساسا راجع به قرآن و زیبایی های قرآن و این که شما چه برخوردی با قرآن بکنید، و این قصه در حقیقت یه چیز نیست، این قصه داستانی نیست که شما بشید تماشا چیه داستان شروع کنید، یه قصه اتفاق افتاد بخونیم و بریم دیگه، این نیست، قرآن برای این حرفا نیست. میگه لقد کان فی قصصهم، تو این سرگذشته اونها و سرگذشت پیامبران و یا در سرگذشت یوسف و برادرانش، حالا بزنید به رسول میشه سرگذشت رسول، یا بزنید به کل اون داستانی که تو سوره یوسف تعریف شده، عبرتون لأولی الالباب. اولا اینا عبرته، عبرته یعنی چی؟ میگن عبرت بگیر، یعنی عبور کن از رو داستان، داستان تو رو نگه نداره. خیلی چیزا رو قرآن میگه عبرته، عبرته، آیته، اینا یعنی شما باید عبور کنی ازش. مثلا میگه که و ان لکم فی الانعام لعبرتون، تو این چهار پا عبرته. ببینید نسقیکم مما فی بطونه بیوتون آمن بین فرثن و دمن لبنن خالصن ساغن به شاربین، از بین پشکل و خون داره به شما شیر گوارا می نوشاند، بدون شیرهای گوارا از لای پشکل و خون در میاد، اینا حواست باشه، توقع نداشته بود که مثل سرای سالمندان اینجوری شیر رو بگیرن اینجوری تو قاشق بریزن تو حلقت کنن، از لای پشکل و خون خدا شیر میده، از لای بدترین صحنه ها خدا رزق ها رو میده، حواست باشه بگیری، حواست باشه استقبال کنی، نه اینکه دعا کنی خدایا من برام مشکل به وجود بیاد من تا من یه شیری بگیرم. نه، کسی حق نداره، این غروره. ولی از حوادث تلخ روزگار کلن چه خدا به شما شیر میده. میگه این من این ماجرای انعامو دارم برای تعریف کنم، چهار پایانا عبور کنن بدون ببین خدا از لای پشکل و خون داره به شیر میده. این حواست عبور کنن از روی بدون که خدا اینجوریه کاراش. بالاخره خدا باید امتحان بگیره، بالاخره شما باید امتحان پس بدی، بالاخره باید بزرگ بشی، بالاخره چی؟ این از لابلای امتحانا رشد میده. و اصلا دنیا کسی زندگی بکنه، کسی زندگی اینجوری چریدنی رو در دنیا کنه از ذهنش بذاره بیرون، اصلا اینجوری نیست، همچنین تو نمیفته. یعنی شما در مقاطع مختلف میبینی که صحنه ها، اتفاقاتی که به پای شما باشه میگی ناخوشایند، 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 ولیکن خدا همون صحنه ها رو ایجاد میکنه. بچه باشی، بزرگ باشی، جوان باشی، ازدواج کنی، بچه دار بشی، میبینی همش اینگاه درگیری. شما تو کل دنیا آدمی پیدا میکنی بگه نه هیچ اتفاق برام نیفتاده، هیچ چیزی اتفاق نیفتاده، کلا میشه همه چی بر وفق مراد همش پیش رفته، میشه ببینی که منتهای مراتب. کسی که تو راه خدا باشه او لذت میبره از تمام این اتفاقات، شیر داستانو میکشه، شیره داستانو میکشه، رشد میکنه باش. با توجه به اینی که خدا حکیمه که این کار رو داره میکنه، خدایی که داره این کار رو میکنه حکیمه، مدیریت عالم با اوه، او این کار رو میکنه. تو میتونی از این حادثه بدترین استفاده رو بکنی و میتونی بهترین استفاده رو بکنی. فکر میکنم تو این یه آیهی داره که سوره چیه این؟ به نظرم یه نحل باشه. اونه عبرده نسخی کنم حالا برای خالص سال و نشاره بین ببینید پیدا میکنید هم چیزی؟ بله بله همین صفحه 274 بیارید، همینه. و من ثمرات نخیله و الاعنابه تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا. حال میکنی تو از این ثمرات نخیل و اعناب که اینا ثمراته، تو هم میتونی ازش ماده تخدیری استخراج کنی و هم میشه رزق حسن ازش استخراج کرد. اینا رو نمیگی که به شما مثلا بگی که بله مثلا یه کارایی میشه با این اینا کرد، مثلا هم سکر ازش در میاد هم رزق حسن ازش در میاد. اینا که خود مردم بلدن که به اینه. میگه ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، اون قومی که عقل تو کلشه اینا آیته. بدونید این ثمرات نخیل و اعناب از توش میشه تخدیر درست کرد و مخدر ازش از توش در آورد، از توش میتونی رزق حسن در بیاری. و خدا بدون این شیرا از تو همین صحنه ها در میاره و این میشه ثمرات نخیلی که دست توه، میتونی بکنیش تخدیر، همه چی کدر بشه، همه چی حال به همزن بشه، همه چی بد بشه، همه چی افتضاح بشه، همه چی اینجوری بشه، میتونیش بکنی رزق حسن. یه داستانی داره تو این دفتر چهارم مثنوی فکر میکنم، حالا ابیاتش رو یادم نیست، ولی خب یه زاهدی بود با یه چیزا که حالا شعرشو حالا که اینجوری شو پنجشنبه میارم شعرشو بخونیم. میگه که همه تو سال قحطی بوده، همه میگن که داستانش خیلی کوتاهه، مثلا شاید بیش از 15 بیت نیست. میگه که سال قحطی بوده، همه داشتن حالش به هم می‌خورد دیگه. از چی اینا؟ این برمیگرده میگه که میگه این خوشحاله، میگه تو آدم نیستی همه ناراحتن تو خوشحالی. میگه همه جا که سبزه که. میگه این خشک خشک دیوانه. میگه که تا کمر سبز همه چی، یعنی سبزه ها رویده تا کمر. برای اینکه حتی فکر نکنید من چیز شدم، من حتی دستم به این سبزه ها میخوره، یعنی من دستم رو میزنم به این سبزه ها. میگن که بعد میگه که پس چرا ما فلان میگه؟ میگه شما ملازم فرعون تنید، خب براتون نیل خون شده. اشاره به همون داستان سبتیا و قبطیا و همون عذاب قوم بنی اسرائیل، عذاب فرعونیان که تو دفتر سوم از ابتدا میگه همون داستانو، که رو نیل که خون میشه، فرعونیا که میکنن اینا خونه، بنی اسرائیلی که میکنن اینا آبه. و حتی خیلی لطیفه اون دفتر سوم، همین ابیات که حتی یکی از این فرعونیا به این چیزه میگه تو دست بکن زیرا بیا من بخورم، این دست میکنه آب تایم میاد به لب این میرسه خون میشه. بله بله بله، دا این اشاره تو همین ابیاتی که میگم اشاره اون معجزه به اون عذاب قوم چیز میکنه، عذاب قوم فرعون میکنه. میگه شما ملازم فرعون تنید که دست میزنید میبینید خونه، میگید بده، من که همش خوبه، من اصلا تا کمر سبزه است الان. تا این که چجوری ببینید چجوری در بیارید ازش، عبرت عبوره، عبور کنید. داستان یوسف برای این نبود که ما خب یه داستان یاد گرفتیم دیگه، مثلا داستان انبیا این رفت اونجا و اینجوری کرد فلان اینا، تازه داستان ظاهرا ادامه داره. بالاخره زلیخا چی شد؟ بالاخره اون چی شد؟ بالاخره چی اینا ازدواج کردن با هم دیگه یا نکردن؟ بالاخره چه جوری شد مثلا داستانشون؟ حالا اون که پیر زن شده بود چی شد؟ اینا مهم نیست، مهم هم نبود که گفته شد. عبور کنید از اون داستان، ببینید چه سرگذشتی بر داستان یوسف رفت، بر یوسف رفت و تمام این چیزی که قرآن دیدید تو این مدت که تو این قریب به یک سال و نیم فکر کنم این سوره طول کشید توضیح داده شد، دیدید که چقدر معارف داشت خدا کنار داستان میگفت. اون چیزایی بود که ماهی عبرت داستان. و یعنی اگه کسی همینجوری بیشینه کنار گود داستانی رو خونه، این تماشا چیه داستانه؟ و نه کسی که داره عبرتگیری میکنه داستان، قرآن میخواد که ما عبرتگیری بکنیم. برای اولل الباب مایه عبرته. اگه کسی چی نماشه مغز نداره، ولو اینکه انتگرال دوبلو تو 5 ثانیه حل بکنه، ولی این صاحب مغز نیست، این نخبه فرهنگ نخبه نیست، یعنی دید خدا این نخبه محسوب نمیشه. برای اینکه بهترین اختراعات اکتشافات فلان هر چی میخواد بکنه، اگه این آدم نباشه، اولی الالباب نباشه، این صاحب لب و مغز نباشه، برای خدا چه ارزشی داره که این حالا یه مثلا یه آدم، یه آدم نما به قول قرآن، به قول نهج البلاغه میگه فصورت و صورت و انسانن و القلب و قلب حیوانن، صورت صورت آدمی، قلب قلب حیوانی. خب این حقیقت یعنی حیوانی، یه حقیقت حیوان به چه در میخوره؟ اولو الالباب که باشه که اولو الالباب کیانن؟ برید تو آیات انتهای سوره آل عمران بخوانید، اونجا اولو الالباب و گفته کیانن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلق اذا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فهم ربنا ما خلقت عذابات همیناست. این اینا میشن اولو الالباب، به تعبیر قرآن صاحبان مغز، صاحبان لب. اینا ما کان حدیثن یفترا، این قرآن چیزی نیست که، این قرآن چیزی نیست که اصلا کسی بتونه بهش افترا بزنه. واقعا هم همینجوری. ببینید اگر قرآن رو بخونید، اگر قرآن رو بخونید با تدبر، شما هم همین حرفو میزنید که ما کان حدیثن یفترا، قرآن چیزی نیست که بهش کسی بتونه افترا ببنده، بگه اینو کسی دیگه آورده. این همه اعتقادات، اخلاق، احکام، حالا شما دوتا حکم گیر کردی، حالا دوتا حکم گیر کردم نفهمیدم که خیلیش هم. ببینید من چون که مواجه هم با این سوالات، یه دعوه عمومی وجود داره، میگن آقا این قرآن که به درد، اصلا اسلام که به درد نمیخوره. چرا؟ همه این حرفاش بیربط حرف زده. خب شروع میکنیم، آقا در اعتقادات بیربط حرف زده؟ نه در اعتقادات نه. آقا در اخلاق بیربط حرف زده؟ نه اخلاقش هم نه. در احکام بیربط حرف زده؟ در همه احکامش هم نه. در احکام زنان ولی بیربط حرف زده. خب در احکام زنان، در همه احکام زنان بیربط؟ نه. این آخرش میخوره به دوتا حکم. خب بگو همینا من مشکل دارم دیگه. چرا میگی با اسلام مشکل دارم؟ کلن، یعنی کلن اسلامو شخ میزنی که چی؟ تو دوتا حکم یه با چی؟ بعدش هم حساب قرآن و بقیه چیزا جدا کنید، حساب ارث و دیه فرق بگذارید. ارث قرآنی بحثش، دیه قرآنی نیست بحثش. فقه قرآنی فرق داره با فقه اسلام. یه حقیقتی که باید بگم، نه جدی عرض میکنم خدمتون، شما وقتی میگید اسلام، بین قرآن و آنچه که فقها ها میگویند فرق قائل بشید. قرآن یه مقداری بخونید، قرآن ارث بحثش قرآنیه تناسفش، و دیه اساسا بحثش قرآنی نیست، بحثش روایی مستند به دو سه تا روایت هم از کلن تناسف بحث دیه مستند به دو سه تا روایت. اینها رو شما یکی نکنید، یه جور ندونید چیزی که قرآن گفته، چیزی که نتیجه تحقیقات فقه هاست و کار میکنند و حالا در بیارند و حالا چه بشود و حالا آیا روایتش هزار تا بحث. فقه رو هم اگه واقعا فقه القرآن رو این مقدار روش تدبر رو کنید، ببینید که تو اونجا حکمتاشو گفته، چه گفته چه گفته، هزاران جو حرف زده. خب شما راجب اعتقاداتش، اخلاقش، احکامش، حالا راجب یه بوشش کسی یه مشکلی داره که مثلا حالا اگر نمیدونم ارث زن چرا اینجوری پخش میشه، اشکالی هم نداره، خیلی حرفا میزنن، سوال تو ذهنشون سوال شده، اشکالی نداره اساسا ارث زن چرا نصف پخش میشه، آقا اسلام راهکار دیگه ای گذاشته، کار دیگه ای کرده. قرآن رو بخونید تا دستتون بیاد، یعنی دست بیاد که آخرش تو این مجموعه واقعا میبینید که ما کانه حدیثن یفترا، اصلا این چیزی نیست که کسی بهش بخواد افترا بزنه بگوید که این مال غیر خداست. الان اوغلای بزرگی رو حیرون میکنه تک آیه تک آیهش. شما شاید آیات رو با دقت مطالعه نمی کنید. اگر با دقت بیشتر مطالعه کنید، کسایی که با دقت‌های وحشتناک میشنن آیات مطالعه میکنن، باور کنید ما تو این مشکات خواهران، چون اونا طلبن، ما بهشون گفتیم که چیه، گفتیم شما حق دارید، شما حق دارید نسبت به قرآن اشکال کنید، شروع کنید هر چی اشکال از ریز درشت میتونید به قرآن بکنید. قرآن اون چیزی است که جلو اشکالات شما اتفاقا حریف میخواد، یعنی حریف خوب باشه، هرچند حریف قدرتر باشه قرآن بیشتر کیف میکنه، انگار حریف قدر میخواد. شما بیاید این حریفای قدری که افتادن به جون این آیات شروع کردن برابری کردن این آیات رو، میبینید یک مجموعه وحشتناکی از معارف رو چیز کرده که تمومی هم نداره، تمومی هم نداره. شما شاید تو این مدتی که با هم آشنا بودیم دیدید که گاهی اوقات چجور مثلا آیات به هم ارتباط عمیق پیدا میکنه. اوغلایی که در عقل بی نظیر بودن و کم نظیر بودن وقتی اومدن کنار سفره قرآن بادشون خالی شده. اینجوری هم نمیشه که شما همینجوری بکشید کنار، این قرآن که چیزی نداره، چیزی نداره، چون بخونه چیز داره نداره. اگر شما برای تک تک مسائل زندگیتون، تک تک مسائل زندگیتون قرآن راهکار نداده بود، تک تک مسائل زندگیتون قرآن راهکار نداده بود، دیگه از قرآن فاصله بگیرید، بپرید سراغ کارتون، بپرید کارتون. جزئیات ببینید همون شما نگاه کلیاتی که باید بگه تک تک یعنی چی؟ یعنی که من الان مثلا تو سرما خوردم چی بخورم؟ تک تک کلیات مسائل زندگیتون، تک تک کلیات مسائل زندگیتون راهکار، چون که تک تک کلیاتتون خیلیه، شما راهکار نده بود تو مسئله مسائل فکری، فکرتون رو هدایت نکرده بود تو مسائل اخلاقی، بهترین مسائل اخلاقی. حالا من کجا پامو دراز کنم، کجا پامو بکشم، اینا که دیگه قرآن نباید اینا رو بگه. تو اون چیزی که باید بگه با قرآن میشه هدایت شد، این تمام، با قرآن میشود هدایت شد و اصلا هدایت با قرآن انجام میشه، هدایت کامل. شما اگر میگید که مثلا پس این ور دنیا اون ور دنیا لایکا فلان اینا، خب یه سری مسائل اخلاقی رو تو رو خدا صرف یک سری مسائل اخلاقی رو نذارید اسم آدم. طرف میاد از قبل تعریف میکنه میگه ببین تو صف نمیزنن، خب دستشون درد نکنه. اینا یه سری باور بکنید حیوانات رو میشه به صورت دستاموز باشون این کارو کرد. همین الانش تو تهران شما یادتون نیست شاید زمانی که ما بچه بودیم خیلی تو صف میزدن، الان خب با یه تربیت عمومی یه کاری کردن که مثلا آدم تو صف نمیزدن، یا پشت در دستشویی کمتر چیز مینویسن، قبلا خیلی چیز مینوشتن، حالا الان پشت در دستشویی کمتر مینویسن، یا الان مثلا یه چیز نکاتی دارن رعایت میکنن. تو رو خدا اسم اینو نذارید آدمیت. طرف میره غرب برمیگرده همچین داره چی میکنه، ته تعریفش اینه که مثلا تو صف نمیزنن، نمیدونم چیکار میکنن و البته نمیخوام بگم چه دروغ نمیگن، خوبه که دروغ نمیگن، دروغ نمیگن خوبه، دروغ نمیگن، حتی بعضی وقتا چیزیش هم ندارن، یعنی همین دروغ و کلک و فلان اینا خیلی وقتا به خاطر اینکه یه جامعه دچار مشکل اقتصادیه چه مثلا بعضی از تعاریفش هم اصلا چه چنگی به دل نمیدونه، مثلا ریا نمیکنن، مثلا اونجا ریا مورد نداره کسی خود ریا بکنه. وقتی که ارزش حاکم و برتری وجود نداره کی میخواد برای کی برای چی ریا کنه اصلا؟ یه موقع اینا رو باید یه خود دقیق تر تک به تک بشینید بررسی بکنید. ولی میخوام بگم تا خود این کارهایی که با حیوانات میشه انجام داد که نمیم خیلی با کلاس باشه آدم خیلی چه، اینو نذارید مقام آدمیت، آدمیت یا آدم، گرچه اینا خوبه جذابه نمیدونم چیه فلان، ولی تا اعتقادات توحیدی نباشه، تا اخلاق متکی به اون اعتقادات توحیدی نباشه، تا کسی تحت ربوبیت رب العالمین نباشه اصلا آدم محسوب نمیشه، تا کسی تحت ربوبیت رب العالمین نباشه آدم محسوب نمیشه، کسی معتقد به لا اله الا الله نباشه او دعوت انبیا رو نشنیده اصلا، چون که انبیا همشون میگن ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، یعنی لا اله الا الله، همشون میگن مثلا لا اله الا الله. ای کسی این چیزا رو دقیقاً لا اله یعنی اینکه تحت رویت من رب العالمین فقط، اگه این چیزا نباشه تو آدم محسوب نمیشه که. شما میگم آدم رو گاهی اوقات ما بارها گفتن در حد حیوانات دستاموز آوردیم پایین، بعد میگیم که قرآن میخواد چیکار بکنه، یا اینکه اونایی که قرآن ندارن یا اعتقادی به قرآن ندارن یا چیز یا چی فلان اینا چه فرق اونایی که دارن چیزشون مثلا زندگیشون دارن. خب شأن آدم رو آوردیم تا یه مثلا یه چیز خیلی خیلی سطح پایین، بعد میگیم که حالا چی شده مثلا ما داریم اونا دارن ما نداریم. اصلا ما هم نداریم، ما چون ما قرآن داریم، اگه ما قرآن مثلا برای ما سلام نداریم، ما هم نداریم اونا هم ندارن، هر کی داره خوش و سعادتش و بهترین چیز رو داره. شما بیارید این سوره مبارکه یونس رو بیارید، اینا رو قرآن میگه. سوره مبارکه یونس این آیه صفحه 215 رو بیارید. می‌فرماید که یا ایها الناس، صفحه آیه 57 صفحه 215، یا ایها الناس قد جاءتکم. ببینید قرآن رو میگه چی؟ یا ایها الناس قد جاءتکم. آیه جالبیه، با یا ایها الناس شروع میشه ولی آخرش میگه اینا برای مؤمنینه، خطاب به همه است، تا همه نمیتونن استفاده بکنن، همه این اتفاقا براشون نمیفته، برای مؤمنین این اتفاق میفته. قد جاءتکم موعظه من ربکم، موعظه ای از جانب خدا داره میاد، و شفاء لما فی الصدور. قرآن شفای سینه هاست، شفاء لما فی الصدور، و هدن و رحمتون للمؤمنین. این چیزا داره میاد، منتها اینو برای مؤمنینه. اولش با یا ایها الناس شروع میشه، موعظه است درسته، منتها متعظ میشه، غیر مؤمن نه. ولی اگه مؤمن باشه حالا این اتفاق میاد. قل، پیغمبر بگو، به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. به همینی که شما قرآن دارید و اینجور معارف رو دارید، به همین این باید خوشحال باشید. فبذلک فلیفرحوا، باید به همین خوشحال باشید. هو خیر مما یجمعون، این قرآنی که شما دارید از هر آنچه که بقیه جمع کردن این از اون بهتره. چون نکنه شما معارف داشته باشید، قرآن داشته باشید، حسرت کسی دیگه رو بخوریم که اون مثلا نه پرادو داره. هو خیر مما یجمعون، تموم شد و رفت. هو خیر مما یجمعون، از هر آنچه که جمع بکنم قرآن بهتره. شمایی که نکنه خودمون رو دستی هم بگیریم، بابا الان عرش خدا داره دستفشانی میکنه که ما اینجا نشستیم. روایات هست که ملائکه بالشون رو میان پهن میکنن زیر طالب همین علوم، طالب این علوم، طالب اینجور هدایت ها، طالب این حرف ها. ملائکه بالاشون رو پهن کردن، الان شما رو بال ملائکه نشستید و بعد که جلسه تموم بشه این ملائکه میرن سراغ رفقای خودشون و چنان بوی خوشی اونجا پخش و پهن میکنن که میگن که شما کجا این اتفاق براتون افتاده؟ میگن آره یه جلسه قرآنی بود، ما تو اون جلسه قرآن بودیم، این بو مال اونجاست. میگن که خب ما رو ببرید. میگن تموم شد. میگن اقلن بیفتید جلو ما رو ببرید اونجا، میارن اینجا و جایی که شما نشستید بالهای خودشونو میمالند و به عرش اعلا بزرگ پرواز میکنن. کم نگیرید این حرفا رو، کم ندانید. قرآن خوندن و در مجلس قرآن بودن و با معارف تماس داشتن و ذیل همین آیه اومده روایت که اگه کسی خدا بهش قرآن داده باشه و معارف داده باشه بعد شکایت بکنه از فقر، شکایت بکنه از فقر، خدا مهر فقر رو میزنه رو پیشونیش، خدا بعدش میاد. کسی شما رو چی آورده اینجا؟ ما این قیافه من رو ببینین، نه چی آورده جدی شما رو اینجا؟ مگه این قلب مشتاق به معارف نیورده؟ با بالا و پایینش، حالا کمتر و بیشتر، قلوب چی شما را آورده اینجا؟ مگه این قلب نیورده؟ این قلبی که مشتاق یاد گرفتن حرف خدا بود. خب کم ندونید. فبذالک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. هر چه عالمیان میخوان جمع کنن برای خودشون جمع کنن. این بهتر از اوناست. اینا طرف اومده بود به چی گفت که به امام معصوم به امام صادق گفتش که من خیلی بیچارم. گفتن نه تو بیچاره نیستی. گفت من خیلی بیچارم. گفت بابا من بیچارم فلان دروغ نمیگم فلان. گفتن که حاضری این محبت ما را ازت بگیرن تمام دنیا رو بهت بدن؟ گفت نه. گفت یه لحظه حاضر نیستن. گفتم پس تو یه چیزی داری که حاضر نیستی با دنیا عوضش بکنی. پس چرا میگی من بیچارم؟ کجا بیچارم؟ وقتی قرآن میخونیم اصلا عشق میکنیم از اینکه داریم قرآن میخونیم، معارف یاد میگیریم، حرفای خدا رو میخونیم، این چیزا. و شمایی که تشریف آوردید اینجا که عزیز دلید، بزرگوارید، سرورید، نور دیدید، خدا شما رو، قلب شما رو کشونده آورده تو همچین جایی برای اینکه معارف یاد بگیرید دیگه. تموم شد و رفت دیگه. نکنه یه آدم، آدم چیزایی داره عزیز، عزیز، خیلی عزیزتر از این چیزایی که فکر میکنه. یه حقیقت کسی اومده بود خدمت ما، خدمت شما، او در حقیقت پدرش فوت شده بود، پدر بزرگوار، خیلی بزرگوار، همتون هم میشناسید پدر خیلی بود. او شما حاضری این معارف رو ازت بگیرن مشتاق پدرت رو بدن؟ نه. خب پس چیزی عزیزتر از پدر هم وجود داره. پس چیزی عزیزتر از پدر هم وجود داره. اون چیه؟ ایناست. این حرف هاست که اینا ما رو میسازه. ما کان حدیثا یفتر ولیکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدن و رحمتا لقوم. این تصدیق الذی بین یدی، این تصدیق آنچه که پیشا پیش اونهاست، اینا رو یه جوری تعریف میکنه قرآن داستانا رو که خب دقیقا اینا میبینن که مطابق همون قول توراته، مطابق همون قول چیداست، همون جوریه. کسی که نه حوزه رفته و نه دانشگاه. و تفصیل کل شیء به خودم و رحمتا الله، تفصیل کل شیء، یعنی تفصیل هر چیزی که شرح و بیان کل شیئنه. چه حالا دوزش مفصل این کل شیئن اینجا، یعنی کل شیئن نه اینکه تفصیل کل شیئن، تفصیل یعنی هر چیزی، هر چیزی که تو هدایت انسان لازم باشه مفصلش رو قرآن گفته. نه کل شیئن یعنی، یا تبیان و کل شیئن یعنی تبیان هر چیزی که هست، حتی مثلا یه معادله، حتی اینکه یه قانون علمی، حتی نونم چی، این نه، تبیان و کل شیء این، مگر اینکه قرآن رو بزنید به اون مراتب حقیقت قرآن، مراتب بالاتر از قرآن، بالاتر قرآن که اونجا بله، اونجا تفصیل و کل شیء این هست و تبیان و کل شیء این هست، ولی این مرتبهش تبیان کل شیء این نیست. اگر تبیان کل شیء این، تبیان کل شیء این در هدایته، یعنی این چیزی که شما برای هدایت شدن لازم دارید قرآن فروگذار نکرده. هر چیزی که برای هدایت شدن لازم باشه قرآن به عنوان کتاب هدایت در اختیار گذاشته. جای دیگه هم لازم نی برید، در خونه دیگری هم لازم نی بزنید، خودتون علاف منزل دیگری نکنید، هر چی باشه قرآن گفته. اهل بیت هم سر جاش، یعنی نه اهل بیت چی مثلا پس اگه همه رو قرآن گفته میشه حسبنا کتاب الله، نه. حالا انشالله اگه اون بحث محکم و متشابه اونجا شد جایگاه روایت قرآن، قرآن با روایت رابطه چیه، اینا اونجا باید بحث بشه. خدا رحمت الله و یؤمنون، اینام که دیگه بحثشو گفتیم دیگه چیزی نمونده، تا اینا رو میشه هی طول داد و تفصیل داد، ولی یه همینجا این سوره رو پایان میرسونیم. خدا انشالله که توفیق به ما عنایت بفرماید که واقعا این سوره با معارفش و اینا در ما یه کاری کرده باشه. من چون که این جلسه میخوام تموم بکنم دیگه، اون بحثی که قول داده بودم و تون تون همینجوری میگم تو همین فاصله یه رو 20 دقیقه، و اون چیزی بود که این روایت آوردم. حالا یه بحثی راجع به علم غیب ما چیز کردیم، بحث کردیم که گفتیم علم آیاتی ما داریم که نشون میده ائمه علم غیب دارن و انبیا علم غیب دارن، و آیاتی داریم که نشون میده اینا علم غیب ندارن. آیا اینا جز متناقضات قرآنه یا چیه؟ با اینا چه کار کرد؟ یادتون بود که یه سری آیاتی بود که میگوتن که مثلا نوح علیه السلام تو همین سوره چیده میگه ولا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، من علم غیب ندارم، من علم غیب ندارم. تو سوره احقاف میبینید که داره که ما کنتو بدعم من الرسول لا ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، من نمیدونم برای خودم چه اتفاقی برای شما چه اتفاقی میفته، میان ما علم غیب نداریم. یه جا تو همین قرآن میفرمایند که ما علم غیب داریم، و منتها ببینید اینا رو به همین صراحتی که اینجوری انقدر لخم نداره. چرا؟ دلیل داره، دلیلش اگه بتونم وقت کنم میگم چرا انقدر لخم و شفاف و واضح اینا رو نداره که بگه ما علم غیب داریم، مثلا بگه ما علم غیب رو داریم اینجوری، به این صورت نداره. به چه صورت داره؟ مثلا با این عناوین که مثلا میگوید که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. اینشه اینکه تو سوره رعده میگن که یه سه میگن که لست مرسلا، تو مرسل نیستی، تو رسول خدا نیستی. میگه که شاهده بر رسالت من خدا و یه کسی که من اندهو علم الکتاب، کسی که علم الکتاب در نداره، این شاهد رسالت من، که در مقابل اون آیه علم من الکتاب سوره نمل میذارن. یه موقع میگن قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله المؤمنون، شما عمل بکنید هم خدا میبینه هم پیامبر میبینه، مؤمنون هم میبینن اعمال شما رو. یه موقع میگه ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون. میگه مقربون شاهد بر کتب پایین دست خودشون هستن و شاهد بر صحیفه اعمال ابرارن. یه موقع خدا تو سوره جن میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، من عالم به غیبم و این غیبم رو برای احدی ظاهر نمی کنم الا من ارتضا من رسولن، مگر بر رسول مرتضایش این علم رو ظاهر میکنه. این جوری میگه، به این جوری که بگن که یعنی لخمش کنن قضیه رو، بیان مثلا به من علم غیب دارم، این جوری که اونجوری میگم علم غیب ندارم، در مقابل این که میگم علم غیب دارم، اینقدر لخم گفته نمیشه، این جوری گفته میشه. چرا؟ دلیل داره. همین داستانی که داستان دو سویه رو شما در روایات میبینید، که تو روایات گاهی اوقات میبینید که رسما میگن ما نمیدونیم، یه سری مطلبی هست ما نمیدونیم، شطور پیغمبر گم میشه میگرد نمارش میگه من نمیدونم کجاست. من حالا روایت رو بردم که بخونیم با هم دیگه. بعضی وقتا هم میبینید که میگه ما همه چیو میدونیم، ما همه چیو میدونیم، تو این سینما همه چی هست. اینو چجوری میخوایم جمع کنیم؟ تو چی باید بگیم؟ اقوال متناقضه. ببینید این که هی این متناقضه اون متناقضه اون متناقضه، این کار عالمانه نیست. کار عالمانه یعنی این که اصلا یه چیزی دارن داریم ما آخوندا میگیم الجمع مهما امکنه اولا من الطرح، جمع مادامی که جمع ممکن باشه این اولویت داره از طرح و رد کردن. شما اولش میتونی جمع کنی اینا رو، نشد جمع بکنی آقا شما بگو هم چیزایی تو قرآن وقتی ما طرفینشو داریم، تو روایات وقتی طرفینشو داریم، باید بعضی سریع این یا این ورشو گرفتن یا اون ورشو گرفتن، گفتن آقا این میشه شیعه قالی قلوف کننده راجع مقام انبیا و معصومین، اینا بی خود بعدشون گفتن که نمیدونم اینا علم غیب دارن، اینا نمیدونم چی دارن، خودشون میگه ما نداریم، تو قرآن میگه ما نداریم. خب این ورشو میبینیم اون ورشو ببینیم که تو قرآن میگه دقیقاً چی هست و چه. خب جمع ببینید، ما اولا یه فرهنگی در قرآن داریم برعکس فرهنگ ماتریالیستی، فرهنگ غیب و شهادت، یعنی تقسیم به غیب و شهادت، که خدا این یه نرخ شاه عباسی قرآنه که ما یه غیب داریم یه شهادت داریم، خدا هم عالم الغیب و شهاده. خب شهادت میشه چی؟ شهادت میشه این کتاب و این لیوان و این شما و این چیز این پنکه و این میشه شهادت. خب که عالم مشهود، از این عالم که خارج بشید در حقیقت این بقیهش میشه غیب نسبت به این. شما الان مثلا شما الان ملائکه رو میبینید، یه چیزی که حرفیه که قرآن بارها و بارها دیگه نه قرآن، تمام ادیان یه چیزی دارن به نام چی؟ به نام ملائکه. این یه چیزیه که متعلق به این عالم ظاهری هم نیست. این اجازه کدوم تقسیم بندی میبونن؟ میان تو تقسیم بندی غیب. یه چیزی وجود داره که البته اینجا موضوعهای دعوای بین حتی روانشناس هاست با یعنی عالمان علوم طبیعی با فلاسفه و حکمای اسلامی، اینا بحث روح و تجرد روح که اینا دقیقا تقلیلش میدن به روان و یه چیزی میشه روح نیست، آخرش روانه. روانم اون موقع البته این جمله کاملا مبهمه، اونقدر ما باهاشون صحبت کردیم میان اینا نه روح نمیگم، میان روان. روانم همین فعل و انفعالاتیه که مثلا توشی آخرش میبینی داری در حقیقت پیچونده میشی عملا تو این جمله که مثلا برای چی شد این روان. خب روان همون روحه که ما میگیم که چیده یه حقیقت مجرده و با نفس در یه دقیقه با بدن در ارتباط، مدیریت میکنه بدن رو، مثل معنای تو لفظ میمونه، یه همچین حالتیه و این چیزهایی منظورت میبینه. میگن روان، و بدونید که روان شناسی اگر خودش رو به محتوای بحثای اسلامی نزدیک بکنه فوق‌العاده جهش توش ایجاد میشه، و اگر نکنه فوق‌العاده زمینگیر میشه، فوق‌العاده زمینگیر میشه اگه خودش رو به بحثای اسلامی نزدیک بکنه، و فوق‌العاده زمین اگه نکنه، چون که بالاخره این واقعا یه شما اگه این بد بشناسی طبیعتا نمیتونی حلش بکنی، و اگه خوب بشناسی این حقیقتو که یه لطیفه الهیه و نفخت و فهم روحی اومده، چه شده از مدیریتش نسبت به بدن چه نحف فلا اینا، که ببینید حکما و فلاسفه اسلامی فوق‌العاده تو اینجا قلم و قدم زدن حسابی، از شیخ و رئیس ببینید بحث داره تا ملا صدرا و توابعش ببینید که بحثایی دارن تو شفا و تو چه و فلان، ببینید که کتاب نفس دارن، اصلا کتاب نفس شفا، بحثایی که راجبه این حقیقت دارن صحبت میکنن که این چیه، که اگر روانشناسا واقعا خودشون به این فرهنگ نزدیک میکنن یک جهش فوق‌العاده توش ایجاد میشه، و نمی‌کنن. چرا نمی‌کنن؟ چون اگه بکنن مجمع خیلی چیزا رو بپذیرند، و باید خیلی چیزا رو اون موقع این چیزا که میگن الف و گفتی تا یهش باید بگی دیگه، اون موقع تا یه رو باید بری. این میشه چی؟ میشه بحث غیب و شهادت، تقسیم غیب و شهادت. شما این خوابی که میبینید اصلا خواب ارتباط به عوالم غیبیه، خواب یه آیات الهیه، اینی که در سوره روم داره که من آیاتهی منامکم باللیل، آیت خدا اینه که شما شبا میخوابید، یعنی یک مرگ موقت نسبی، یک مرگ موقت نسی. خدا رسما میگه، میگه الله یتوفى الانفس حين موتا والتي لم تمت في مناما. شما در حقیقت تو مرگ و تو خواب یه اتفاق براتون میفته و اونی که توفی میشید، گرفته میشید، استیفا میشید و میره. این خوابایی که شما میبینید این اتصال به عوالم غیبی پیدا کردنه. اون غیب ممکنه غیبی باشه که در خودتون ها، البته بستگی داره چقدر آدمه، یه چجور آدمی هستید که بحثش مفصل میشه، میخواستم بگم وقت نیست، که چجور آدمی هستید، چه ویژگی هایی دارید، اهل چرت و پرت گفتن هستید نیستید، اهل خیال پردازی هستید نیستید، اهل این گعده گرفتن هستید یا نیستید، زیاد اهل گعده گرفتنید یا کم گعده میگیرید، که خوابا رو فلهی میبینید که از غاف و احلام میشه، زقس میشه، تودهی خواب میبینید یا منظم خواب میبینید. خب یعنی همه اینا بحثه که شما چه ویژگی شما به روحتون و شما داشته باشه، این ویژگی در حقیقت تو خوابتون انتقال پیدا میکنه. اساسا ممکنه شما انقدر اهل فکر و خیال کردنید که خوابتون هم ارتباط با غیب‌های داخلی خودتونه، و اگر مثلا نه این چنین آدمی نیستید و آدم منظمی هستید، اهل گرد گرفتن خیلی چرت و پرت گفتن هم نیستید و اهل صحنه چرت و پرت دیدن هم نیستید، گوشتون هم دقیقاً مبراست از چرت و پرت زیاد، اینا اینجاست که شما خوابهایی می‌بینید که اتصال به غیب غیب در حقیقت واقعیه، نه غیب خودتون، غیب عالم هستن. خب پس یه غیب داریم، یه شهادت داریم. این دوتا رو چجوری میشه جمع کرد؟ من از این که بخوام تو این فرصت‌ها کلن کیفیت دقیق جمعش رو بهتون بگم نمیشه گفت، بس کشه این مجلس چنین مجلسی کشش این حرف رو نده، ولی میتونم با یه سری مثال و چی براتون تقریبا روشن کنم که یه امام چه در او میگذرد، یه امام در او چه میگذرد، که از اون طرف امیرالمؤمنین میگوید که نحن صناع ربنا و الناس بعد صناع لنا، ما صنع پروردگاریم بقیه صنع امان، ما همه چیه ما میدونیم، روایت فراوان، ما همه اینا رو میدونیم. من چی بکنم بعد روایت بکنم؟ ببینید اینی که ائمه اینیبل بدونن همه چیزو همین الان، یعنی امام زبان اینجوری باشه که همین الان همه چیز را بداند، یا اون امام، امام صادق یا امام ائمه دیگه، همون لحظه بداند، اینجوری نیست، این نیست، همون لحظه بداند نیست. اتفاق مگه نمیگید او واسطه فیضه و اتفاق در او میفته؟ درسته، اتفاق در او میفته، اصلا عالم به منزله بدن امام زمان میمونه، عالم این برهان هم داره، عالم به منزله بدن امام زمان میمونه، منتها مراتب. ببینید برای اینکه بخوام یه خود تشبیه معقول به محسوس بکنم، ببینید یکی از شؤون نفس شما الان این است که داره گوارش میکنه داخل معدتونو، ولی شما بی اطلاعی دارن ازش، جز شؤون نفس خودتون ها که داره این کارو میکنه، ولی شما الان بی اطلاعید ازش، شما نمیدونید در داخل خودتون داره چه اتفاقی میفته. میشه مگه در داخل چیزی بیافته؟ من نمیدونم. بله، مثل همین که در داخل شما داره گوارش اتفاق میفته، خون جریان پیدا میکنه، و اساسا اگه روح شما نباشه که مدیریت بکنه خون جریان پیدا نمیکنه. خونی که داره جریان پیدا میکنه، قلبی که داره میزنه به واسطه حضور روح، این روح رو بکشی بیرون قلب نمیزنه، خونم جریان پیدا نمیکنه، ولی خود روح اینیبل نیست، روش مستقیم الان اینو بدونه در داخل خودش، در داخل شؤون خودش داره چه اتفاق میفته اینو نمیدونه. مثال باز دوره، یه مجتهد رو شما در نظر بگیرید، یه مجتهد آیا وقتی بهش میگویند مجتهد یعنی این که هر مسئله‌ای رو که به او بگند که آقا جان این مسئله چی میشه جوابش رو شما میده؟ نه، مجتهد اصلا تعریفش این نیست که تا شما یه مسئله بهش میدین جواب میده. مجتهد اونیه که بهش وقتی که مسئله بدی میگوید من برم کار بکنم جوابش رو میدم، اگر کار بکنم روش جوابش رو میدم. امام معصوم و علم غیب اینها به همین صورته، مادامی که تو دنیان. حرف خیلی بلندتر از این حرف هست، من دارم خیلی چپ و چولت میکنم میبیشم باکسش میکنم انقدیش میکنم، و اینه هر مال یه جلسه و دو جلسه این حرف ها نیست. این که امام معصوم نمیداند الان یعنی تو کیف شما چیه، ولی اگر بخواهد بداند این کار میتونه انجام بده. بوده میومدن خدمت ائمه میگفتن که مثلا از این مرتضای هندی و فلانا میومده اینجوری میکرده میگفته داستان چیه، میخواسته چی حرف در بیاره، یعنی میخواسته به احتجاج بکنه شما دارید یا ندارید. همون امامی که پشت در نمیدونه چیه یه اینجوری میکنه میگه که همین الان همه عالم رو نگاه کردم یه تخم مرغ دیدم یه گوشه دنیا سر جاش نیست، دست توئه، الان دیدم دست توئه. همه عالم اینجوری هم نمیکنه، اینجوری میکنه همه عالم رو نگاه کردم، همه عالم رو من نگاه کردم یه تخم مرغ سر جاش نیست، دست توئه. بله، اونی که نمیداند بخواهد بداند میره در شأن مافوق خودش میشینه، میره در اون شأن مافوق، یعنی یه شأن مافوق داره یه شأن مادون داره، به دلیل اینکه در دنیاست، در دنیا اقتضاء دنیا بودن این است که نه تماما در شأن مادون خودش باشه که همه شما مردم سر کله بزنه، نه این اقتدار دارد که همیشه در شأن مافوق خودش باشه، باید تو دو شأن در حال عبور مرور باشه. میخوام اینا رو بگم تا یه سری روایات شما متوجه بشید. ببینید اگر ما بحث شب جمعه رو داریم برای چی که من یادم رفت اون روایات رو بیارم که میگن شب جمعه ما جمعمون جمعه، شب جمعه ما، و اگر ما شب جمعه نداشته باشیم با پیغمبر و فلان اینا نشینیم با هم دیگه نشینیم لعنفدنا، علممون تموم میشه. یعنی مثل این که یه مجتهدی اگه 10 سال کار اجتهادی نکنه قوهش از دستش میره. این باید شب جمعه ای داشته باشیم. این روایت تو کتاب الحجه کافی ببینید، میگن شب جمعه اگه ما نداشته باشیم که تو اون رتبمون قرار نگیریم که چیز باشیم، باشیم با ارواح پیامبر و فلان اینا در اون رتبه نباشیم لعنفدنا، علمون تموم میشه. یعنی بحث شب جمعه برای اونا جدیه. یه سری تو روایات میبینید که همین معنا رو به همین صورت جمع بندی کردن. شما باب روایات دارید اصلا که باب ان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا، باب اینی که ائمه اگر بخواهند بدانند میدانند، اگرم نخوام بدونن نمیدونن، ولی اگه بخوام بدونن میدونن. آیا میخوان بدونن؟ نه نمیخوام بدونن همینجوری، ولی اگه بخوام بدونن مثل این که بره تو اون رتبه بالاش قرار بگیره بداند، بداند در خودش داره چه اتفاقاتی میفته، یعنی از خودش بداند. ما هم ببینید ما هم چون که خیلی محجوبیم، واقعا محجوبیم، اصلا تصور نمیکنیم یه رتبه بالایی وجود داره که نعمه یه ده دیگه هم میرسن به اینجاها، یه ده دیگه هم به این نقطه میرسن، حالا دقیقا به اون نقطه نه یه خور پایین تر. میگن شده تالی تل به معصوم و شده هم رتبه معصوم و شده نوع تصرفاتی که در عالم داره میکنه به میزان چیزی که میبینید. خب خیلی از علما هستن اینو تصرفات میکنن اصلا تو عالم، تو آدم، تو چی تصرفات میکنن، به دلیل که از این منطقه فاصله گرفتن. وقتی فاصله گرفتن نظارت میکنن و عوض میکنن، این قدرت رو دارن که همچی کارهایی بکنن. من حالا باز روایت نمیشم که باز نمیخونم. یه سرشم برای تقیه، گاهی اوقات این شرط تقیه به گونه‌ای بوده که ائمه اونجایی که گاهی اوقات میگفتن نمیدونن، یا واقعا نمیدونستن، مثلا میگفتن من نمیدونم. بعضی وقتش هم این شرط تقیه‌ای بوده که خب خیلی کپ میکنن بشنون، خب دقیقا کپ میکنن بشنون این حرف رو، برای اینکه نشون بدم این شرط تغییر. ببینید این روایت روایت زیبایی است. میگه که این سریر میگه، میگه من و ابو بصیر و یحیای بزاد و داوود ابن کثیر یوه امام صادق میان بیرون، میگن یا عجبا لاغوانی از اون انا نعلم الغیب، ما یعلم الغیب الا الله عز وجل. میگن تعجب میکنن آدمی که میگن ما علم غیب داریم. ما علم غیب نداریم که. لقد همم تو به ضرب جاریتی فلانه فهرب تو منی فما علم تو فی عیبویت دار. من دنبال این جاریه میگم بگیرم بزنمش، حالا بزنم یا تنبیه بکنم، یا این یه مانوری بوده اومدن جلو جمع بدن و یه سری سوال ایجاد کنن برن، حالا هر چی که بوده من دنبال این میگم گیرش نمیارم تو خون کجا رفته. ما به ما میبندم ما علم غیب داریم. خب خوب دقت کنید روایت، این روایت خیلی غنیمتیه. روایتش میگرم میرن تو خونه، اینه که میگرم میرن تو خونه، میگه که دخل تو انا و ابو بصیر و میسر رفتیم تو خونه باهاشون، رفتیم در زنیم، رفتیم تو قلنا لهو جوان لفداک سمعناک و انت تقول کذا و کذا فی امر جاریتک و نحنو نعلما انک تعلم علما کثیرا. یه چیزی فرمودید ولی ما هم یه اطلاعاتی از شما داریم به هر جهت، بالاخره چیز نید، حالا شما اینو فرمودید ولی اینو یعنی شأن شما بر ما مشخصه، شما علمتون زیاده، جریان چیه اینو گفتید. حضرت اینو میگن، بهش میگن که این آیه قرآن رو شنیدی که همون راجبه همون داستان آصف ابن برخی هایی که گفتم تو سوره نمله که تخت بلقیس رو برمیداره میاره، یعنی که این آیه رو خوندی که انا آتی که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به قبلا یرتد الیک طرفک میاره. میگن که اون که علم من الکتاب داشت قطرت من الماء فی البحر الاخضر علم داشت، اندازه یه قطره از اون دریا علم داشت. این میگه که چه کم ما اقل لحاظا، فقال یا صدیر ما اکثر حاظا. همون یه قطره ای داشت خیلی چیز داشت، نگو کم داشت، اون آصف ابن برخی خیلی چیز داشت. اینو گوش میکنن، اول تو این موضع قرارش میدن، بعد بهش میگن که خب حالا تو نظرت راجع به این آیه چیه که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بهش میگن که میگه اینم خوندم، میگن که تو اینجوری میفهمی که علم الکتاب کله یا علم الکتاب بعضه. میگه خب علم الکتاب کله دیگه، میگه علم الکتاب. ببینید همون امامی که اونجا داشته میگفته من علم غیب ندارم، اینجا میگه که بل من عنده علم الکتاب کلو. قال اون موقع امام میگه که فاوم ابیدهی الى صدرهی و قال علم الکتاب والله کله عندنا، علم الکتاب والله کله عندنا. دوبار میگن این علم الکتاب کلش نزد ماست. اون موقع اونی که علم من الکتاب داشت چنین کاری کرد، ما علم الکتاب داریم، والله علم الکتاب دست ماست. خب همون امامی که اونو میگه اینو میگه. چرا؟ بخاطر اینکه اساساً ببینید یه نبی میگم شسته رفتگاه آیات قرآن نمیگه بخاطر اینکه به اشتباه نندازه، دلیلش هم اینه که آقا به اشتباه ممکنه بندازه. اینا هم خیلی وقتا به چیز میگفتن، به خواستشون میگفتن. اینی که یه نفر داره میگه من علم غیب ندارم ولی خدا وحی کرده به من که فلان، یعنی چی؟ پس اینا رو داری کجا میگی؟ میگه من وحی، من علم غیب ندارم ولی وحی خدا اینو میگه، اینو اینا رو پس اینا چی؟ پس این چی الان تو داری داری میگی؟ با کجا ارتباط پیدا کردی اینو میگی؟ پسر خالت چه داری میگی؟ میگه من علم غیب ندارم ولی خدا به من گفته، خدا به من گفته که این، این ارتباط با کجاست پس این؟ ببینید این ارتباط با غیب رو شست رفتش نمی کنه. اینجوری میگن. من در انتها این روایت هم بخونم که این شرایط تقیهی رو شما لحاظ بکنید. این دوتا رو می فهمد که کنا، این سیف تما رو میگه، کنا مع ابی عبدالله جماعت هم من الشیعه فی الحجر. میگه تو حجر اسماعیل یه جماعتی میخواید نماز بخونید. دوتا رو بعدش بخونم ها، نماز مغرب، مغرب عشا رو بخونیم. نماز مغربی که خوندیم بعد نماز مغرب بلند میشیم تلاوت میکنیم. این صلوات بفرستیم. اینا آدرسشو دقیقاً ننوشتم، یعنی آدم رفت بنویسم، ولی اینا همش مال جلد یک کافیه. حالا دوستان میتونم آزش برم پیدا کنم. میگه سیف تنبار، میگه میگه که کنا مع ابی عبدالله علیه السلام جماعتون من الشیعه فی الهجر. تو هجر اسماعیل در حقیقت ما و ابی عبدالله یه جماعتی از شیعه نشسته بودیم. فقال علینا عینان، به ما گفتن که ببینید جاسوس کسی هست نیست، مثلا یه سرکی رو کشید. ببینید شرایط تقیه، یعنی شرایطی که آروم نبودن از این که خیلی راحت بگن که مثلا ما فلان و بیسار مشوی. نه علینا عینان فلتفتنا یمنتن و یسرتن فلم نر احدن. یعنی چقدر چپ و راست و پاییدیم و نه جاسوس وای نستده که بیان ببینه ما چی میگیم. فقال و رب الکعبه و رب البنیه، قسم به کعبه قسم به این هجر، و رب الکعبه و رب البنیه و رب الکعبه و رب البنیه، در سلاس هم رب این سه بار این قسم رو میخورن. لو کنتو بین موسی و الخضر اخبرتو انی اعلی منها، اگه من بین موسی و الخضر بودم بهشون میگفتم که من، یعنی من بالاترم. ببینید میخوام این شرط تقییه رو که اولش علال خصوص ذکر شده، باز قسمت هایی که داره که چیزه، باز فهم و کشش. ببینید اینی که میگم قرآن چرا شسته رفته نمی کن، اینا اینجوری نمیگه، دارد که در روایت هست که یه ما از چیز از امام صادق شنیدیم یقول انی لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، من ما فی السماوات میدونم، ما فی الارض هم میدونم، و اعلم ما فی الجنه و اعلم ما فی النار، تو بهش چه میدونم جهنم چه میدونم، و اعلم ما کان و ما یکون، هر چی بوده و میخواد بشه همه رو میدونم. خب شبیه همون فرمایش امیرالمومنین که لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، اگه پرده کنم باید من چیزی به یقینم اضافه نمیشه. این یعنی این که پرده ای نیست، نه این که بلخواه اگه پرده ای باشه کنار بره چیزی به یقین آدم باید اضافه بشه. این عبارت دیگری است از اینی که پرده ای وجود نداره، چیزی نیست جلوی چشم من. لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، اینا رو که میگن میگن که ثم مکس هنیعتن، یه لحظه مکس کردن. فرا ان ذالک کبر علی من سمعه منه، دیدن که داره سنگین میاد به گوش بعضی انگار. این یوسف شما نیا کنید حسابش رو بکنید، حجاب هم عصری که گفتیم یه حجابی داره، هم عصری حجابی داره. شما فرض بکنید که الان بلا تشریف من اینجا میشینم هم چه حرفی بزنم، یه من اینو میدم، من بالا میدم، پایین میدم، این بر میدم، اون بر میدم، همه اینجوری به نگاه کنم که این عجب چیزایی داره میگه. خب سنگین داره تموم میشه به گوشه عده. فقال علم تو ذالکه من کتاب الله، تا من اینجوری داره میشه قضیه رو میپیچونن درست، حرف درستی میگن. ما اینا رو حتی اینا که من میدونم اینا همه رو قرآن میدونم. یعنی چی؟ آیا یعنی این که بعد میگن ان الله عز وجل یقول فیه تبیان و کل شیء، خود قرآن نگفت فیه تبیان و کل شیء، منم هم خب همه چی میدونم دیگه، به خود قرآن میدونم همه اینا رو. این یعنی چی؟ حرف درستی هم اصلا، منتها اون حقایق بالاتری قرآن که در دقیقا لا یمسه الا المطهرونه، که همون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اون قرآن کریم که در اون کتاب مکنونه که لا یمسه الا المطهرون، اون کتاب غلافداریه که مطهرون باش تماس دارن. و مطهرون کیانن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا اونا رو تطهیرشون کرده و اینا مطهرن. اینا اونا با اون کتاب غلافدار داد تماس، میگه من رو قرآن میگم که همین درست شد، مثلا رو قرآن میگه اینا. اون ببینید اینی که سنگینه قرآن، برای همین قضیه رو اینجوری میگه من علم غیب ندارم، واقعی داره غیب خبر میده، میگه من علم غیب ندارم، پس این چیزی داره میگه کجا داره میگه، علم غیب دیگه، میشه خدا هم داره علم غیب. میگه والا یاد به الله فاجن کفار، اینجوری خدا به من گفته که من به شما بگم که فلان، این یعنی برخورد با غیب دیگه. پس حالا یکی از دوستان یه چیزی بود که من اینو می‌خواستم بگم، گفتم وقت کمه نگم، حالا وقت موسع شد. این و اونی که گفتن که اینو با فرهنگ اذن میتونیم جمع‌بندی کنیم همه این بحثو، یعنی اینکه ائمه نتیجهش این بشه، ائمه اینیبل غیب میدانند، همواره غیب میدانند، منتها به اذن الله میدانند. اگر گفتن نمیدونیم، یعنی اینکه نمیدونیم استقلالا، نمیدونیم. این کار کار خوبیه در بعضی از مقاطع قرآن و در بعضی از معارف قرآن که بگیم که کلا فرهنگ از، یعنی فرهنگ بل استقلال و به تبع، این فرهنگ مثل این که خدا گفته که من فقط هدایت میکنم، بعد پیغمبرم گفته پیغمبرم هادیه. خب آن میخواییم جمع‌بندی کنیم، بگیم جمع‌بندیش میشه چی؟ یعنی خدا هادیه بل استقلال، پیغمبر هادیه به تبع، او به ذات، این بل غیر. خب این حرف حرف خوبیه تو خیلی از مواقع، ولی اینجا درست نیست، اینجا غیر و تامه، چون که واقعا اینطوریست که بعضی وقتا نمیدانن اونجوری مجبوریم. اگه اونجوری جمع‌بندی کنیم بگیم اونجایی که میگن نمیدونن دارن فیلم بازی میکنن برای ملت، میگم آقا ما نمیدونیم، مثلا میگه نه خواهش میکنم مثلا شما میدونید، مثلا این یه چیزی که میگن نمیدونن واقعا نمیدونن، ولی اینم نیست که نمیدونن یعنی اصلا نمیدونن، نه نمیدونن و اگر بخوام بدانن در اون شأن و رتبه خودشون قرار بگیرن. حکم جمعیت، حالا یه مقدار از این بحثا به فضل خدا شاید مارمزون مشخص بشه که بحث از انسان کامل بشه، که انسان کامل میشه جانشین خدا، هر چی خدا دارد دارد، هر آنچه که خدا دارد دارد. اون بحث علم الاسما نکته ها درش نهفته است، علم الاسما کلها، که دقیقا به انسان کامل همه اسما رو تعلیم دادن، و اون یعنی که هر چی خدا دارد دارد او هم. شما اگر بعضی ها میگن آه این چه الگویه، چه الگویه که مثلا این بابا اینی که اینجوری است او تلاش کرده است که اینجوری است، اگر اون وقتی این امام الگو نیست، این نبی الگو نیست، اون موقعی که بفرمایید فرشته است، اصلا نه شهوت داره نه غضب داره نه هیچ اینا نداره، ولی از تو دل همین شهوت و غضب و فلان اینا از تو دل همین جهنم رد شده اون رسول هم. و خیلی از اقویاء از مؤمنین اسمت فکر نکنید اسمت معصوم و 14 معصوم چی گفته ما 14 معصوم داریم، 14 معصوم در یه نصاب خاصی ما داریم، نه اینکه ما 14 معصوم داریم، ما خیلی معصوم داریم و اسمت میتونه اتفاق بیفته حتی اسمت متأخر، بس کاملا تثبیت شده است. این اسمت متأخر یعنی کسی فرد گناه کرده میتواند با تلاش و سعی و فضل خدا و از اون فیض خدا و فوز خدا از این تلاش این میتونه معصوم بشه، میتونه معصوم بشه اصلا، منتها اون چهارده معصوم یعنی یه نصاب خاصی از اسمته. مگه بین انبیا یکسانه؟ مگه ما نداریم علما و امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل؟ مگه نداریم؟ یعنی چی؟ یعنی این که این میتواند رتبش از یه نبی خدا بره بالاتر، میشه این بشه علما امتی؟ نه ائمه، ائمه که جای خودش داره، اینا میگن کن تو نبی هم ولی آدم بین الماء و تین، پیامبر میگه من نبی بودم داشت گلبازی میکردم، آدم داشت گلبازی میکرد، آیه هم جد میگه آدم شده میان آب و گل بود حسین ما عزیز جان و درسته، اینا روایت هستن، روایت برهان داره، منطق پشت سرش داره. حالا اگه براتون ناآشناست حالا ببینید بحث مارمزون ببینید، میشه آدم جایگاهش اونجاست، میگن این چه امامی، یعنی هیچ اشتباه نمیکنه، یعنی شما خب دارید تعجب میکنید آیا آدم ندیدید؟ میگن آدم نمیدونی کجاست، فکر کنید آدم یه حیوان دو پاس مثلا که چیزه. خب بله خیلی هستن معصومن، شما فکر میکنید مثلا آیه بهجت مثلا چی ده الان وقتی که آیه بهادین راجع به آیه چی میگه، آیه امجد میگه، آیه بهادین میگه، میگن که ثروتمندترین مرد عالم پس از امام زمان، یا اینا بی ربط چه نمیگن که اینا بی ربط، یعنی میبینن میگن یه ثروتمندترین مرد عالم پس از امام زمان. خب این ثروتمندترین مرد عالم پس از امام فکر میکنه آیه بهجت گناه میکنه یا مثلا چی میکنه؟ این یه در حقیقت یه اسماء درش پیاده شده، منتها اون نصابی که امام زمان بهش رسیده خب به اون نصاب نه، ولی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، آدم رو مجاشو نشناختیم. از این اگر در اون شأن و رتبه خودش قرار بگیره چی میشه؟ اما بهترین جمع میشه چی؟ جمع اون بحث از نه، بهترین جمع جمع خودی که روایت کرده خودن لوشا و ان علمو علمو لوشاو ان علمو علمو، اگه بخوام بدونن بهشون دانسته میشود. یا شبیه به این که اذا اراد الامام ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک، ای بخواد چیزی رو بدون خودش چی میکنه، یعنی اون رتبه خودش قرار میگیره، اون رتبه خودش هم قرار میگیره، عالم زیر پاشه، عالم تو مشتشه، عالمی که تو مشته دیگه شما میدونم دیگه، مثلا فکر کنیم مثلا الان یه چی پیدا کنم، یه غضب خودم مثلا الان چی بگم، یا یه مرور بکنم ذهن خودم، این کسایی که حالا آیا امام زمان که الان میگیم اعمال عرضه میشود شب جمعه، یعنی این چه فرمایشی است که ما میکنیم، میگیم اعمال شب جمعه برای امام زمان عرضه میشود، آیا یعنی بقیه اوقات عرضه نمیشود؟ شب جمعه خاصه، شب جمعه امام زمان میرود در اون جایگاه خودش، میره کلاس تقویتی خودشون، خب میره تو اون رتبه اصلی اونجا میره، طبیعتا اونجا که باره همه چی عرضه میشه، نه اعمال ما، اعمال بقیه، نه اعمال بقیه، تمام ما کان و ما یکون و ما هو کائن اونجا عرضه میشه، تو اون نسخهی که روز پنجشنبه گفتم نسخه اصلی، او ارتباط با اون نسخه اصلیه، وقتی ما ارتباط با اون نسخه اصلی پیدا کنه همه چی چیز میشه. حالا بفرمایید ما هم ارتباط پیدا بکنیم همون حاصل میشه، بله میشود، بله یعنی میتوان ارتباط با اون نسخه اصلی پیدا کرد؟ بله میتوان، بله میشود، شده، شدم برای یده شده. اگر بجد این من یه با بود من ملک بودم و فردوس به این جایم بود، این حرف میانیه. این با ملک ملکی باشه تو حالا همون ابتدای این چیز میخوانیم با هم دیگه سوره مبارکه بقره رو، اون آیات ابتداییه این سی به بعدشو. ملک خودش اون اونجا باید سجده بکنه تو اون درگاه. دقیقاً ملک خودش خادم آدمه. تا یه حیوان دو پا که شد اون موقع تعجب میکنیم ای این مثلا چی، ای این چی داره میدونه، ای اون فلان، ای این چی هستی رو میشه. یه سوال دیگه هم یه نفر که بودم چی بودی دیگه بله خب بله دیگه، یعنی خب امام زمان بالاخره یه موقعی از احوال همه عالم مطلع. طبیعتا زمینه بکنید به بحث پنجشنبه، به زبان استعداد اگه کسی استعداد خوبی پیدا بکنه، استعداد خوب پیدا بکنه، این فیض همینجوری که میاد پایین درجات برتر این فیض به این میرسه و این میشه نظر امام زمان به بقیه. نظر امام زمان، نه نظر ما به، چون ما که بخوایم ببینیم که خب ما همین صورت ببینیم، صورت ببینیم چه فایده، حالا صورت هم دیدیم باور بکنیم، فکر میکنیم فایده داره. باور بفهمید که ما ها فکر میکنیم اینا فایده داره و فکر میکنیم خیلی فایده داره. حالا مثلا اگه مثلا ما اگر خدمت امام زمان برسیم، خب شما فرض بکنید این همه خدمت رسول الله مثلا چه فایده ای داشت برشون. خود آیه امجد میفهمدن هیچ هم برای ما فایده نداره، خیلی چیز هم نیست، علکی آرزو این چیز هم نکنید. میگفتن که شما هم دنبال امام زمان نیستید، شما چیز نیستید. الان شاهدش اینه که امام زمان بیاد اینجا یه نفر خوشحالی قش بکنه، میاد همه بار میشه امام زمان نیام کنید. به ذاتی امام زمان میخواد که شما وقت دیدید برید بیمارستان میکنید؟ نه، همه میشه امام زمان. این اصلا یعنی چی؟ یعنی چه کار؟ مثلا اون حقیقت اون انسان کامل مهمه و اون فیضی که از اون کانال میخواد برسه و اینم در مقام قربی میرسه. یعنی هر چقدر مقربتر فیضا بالاتر عمیقتر چی داره اینا، هر کی مقربتر و بالاتر. و اگر کسی همین دنیا مقرب نشه دیگه نشده دیگه، اونجا چی نه بمیره. به هم میگن خودتون بمیرانید، زودتر بمیرید خودتون. که حالا اون روایتی که میخوام پنجشنبه کنم مجبورم این همین بمیرید رو توضیح بدم. بمیرید بحث امر به خودکشی که نیست، بمیرید معنایی داره توش. حالا اینم انشالله که موفق و معید بشید، این سوره بر شما مبارک باشه، این قرآن بر شما مبارک باشه، شما هم بشید مبلغ دین. نگید که ما مگه چمونه، ما چرا مثلا، ما مگه میشه. لن یهدی الله بکه رجلن واحدن خیر لکه من دنیا و ما فیها. اگر یه نفر به دست انسان هدایت بشه، بعد از یه روایت دیدن من ما طلعت علیه الشمس، از هر آنچه که این خورشید برش میتابد بارده. حالا مبلغ دین شدن، مبلغ معارف شدن یعنی آخوند شدن؟ نه، یعنی که آدم یه چیزی یاد گرفته، یه چیزی بلده، اینو توی حوزه خیلی کوچیکی ممکنه در چیزش همینا رو میخرن، همینا رو میخرن. نگاه نمیکنم اینا این 2000 نفر داره چی میکنه، اون نیت و اون صداقت و اون چی ممکنه بنده تو جلسه 2000 نفر باشن چی؟ شما یه معارفی رو کسی یاد گرفتید، یه جا خرج میکنید، میگید، اشاره میکنید، ارتباطش عمل میکنید، هرچی اونو میخرن. مهم اینا، یا حالا بگید پس ما باید بریم مثلا فلان، باید ولی مبلغ معارف بشید. بله جلسات بعد دیگه، جلسات بعد که میره بعد از ما رمزون. حالا چه بحثی رو میکنیم؟ بعضی پیشنهاد دادم مثلا نهج البلاغه. بحث نهج البلاغه یه مشکلاتی داره، بحث نهج البلاغه. اون که اولا باید نهج البلاغه اینجا باشه و باز دوباره باید بحث نهج البلاغه رو ببینیم. در ثانی بحثای یعنی قرآن با نهج البلاغه یکی نیست، معادل هم نیست. ما باید بگوییم که اگرم نهج البلاغه باشه، اگه یه جا چی که این باید سخنان دیگه هم میرونه جای دیگه هم بردارم بیاریم، حرف قرآن هم باید بردارم بیاریم، اینا هم باید بردارم بیاریم. یعنی یه کار اینجوری در میاد از آب که روایت دیگر هم باید بیاریم، حرفای دیگر هم باید بیاریم فلان. چون که نهج البلاغه به تنهایی که مثلا نمیشه حرفای جمع‌بندی شده، ولی قرآن به تنهایی خودش به تنهایی یه حرف جمع‌بندی شده است اصله. بعد این پیشنهاد نهج البلاغه رو دادن یه مقدار رو چیزش من دقت میکردم، ولی دیدم یه خورده به جهت اجرا یه مشکلاتی توش وجود داره که ما بعد بحثم به زرس قاطع بحث سیاسی خواهد شد. اینم هست، یعنی اینو بدونی که بحث نهج البلاغه قطعا تبدیل به بحث سیاسی میشه، باید تحمل اینجور بحثار هم بکنیم. یعنی بحث، چون که نهج البلاغه اساسا یک کتاب سیاسیه، نهج البلاغه یک کتاب سیاسیه، حتی خطبه هایی که خطبه اخلاقیه با نظرگاه سیاسی سید رضی جمع آوری کرده، و چون که امیرالمومنین تو همون دوره 4 سال 9 ماه بیشتر این خطبه ها رو و نامه ها رو اینا رو گفته فرمودن، شما حسابش رو بکنید، آقای خامنه ای رو حساب بکنید که اگر بخواد اخلاق بگه چی میگه، آخرش میزنه به هسته ای و به چی و به، یعنی باز هم ناظر به فضای سیاسی مجبور اخلاق بگه. این شأن حاکمه که باید اینجوری حرف بزنه. برنامه امیرالمومنین هم همین جوریه که اون وقت کاملا شرایط سیاسی، بحث سیاسی، حرفای سیاسی تعبیه میشه در نوع خودش، یعنی تحملی همچین جور بحثایی هم موقع به نوع خودش باشه. البته معلومه بنده اصلا قابلیتش داشته باشه. یه موقعی میگفتیم قرآن در نهج البلاغه چی، حالا من یه چیزی به ذهنم رسید، گفتم آیات منتخب. مثلا یه سری آیات منتخب هستن، یه سری بگیم که مثلا یه آیاتی دو سه جلسه مثلا این آیه تموم شه، آیاتی که نقش داره توی فهم خیلی از معارف دیگه قرآن، اون موقع جلسه پنجشنبه که چیزه اونو میذاریم خانواده در چیز، خانواده در قرآن، بحث خانوادگی میکنیم توش. یعنی حالا دیگه هر چی بخوره دیگه، بحث فقهی داشته باشه، بحث فقهیش، بحث اخلاقیش، بحث اعتقادیش، بحث مربوط به خانواده کلا خوبه، بحث خوب میتونه از توش استخراج بشه. چیدم ما رو زونم حالا من نمیدونم این هماهنگ شد اون، ممکنه این مسجد نور فاطمی باشه، همون جایی که با کلاس ها میمیرن درش، یعنی همه با کراوات وارد بهش میشه اونجا، اونجا باشه که ترجیحمون اونجاست به چند دلیل. یک، به دلیل اینکه صندلی داره و اینکه بعضیا پا به پا میخوام بشن اینا، من خودم به عنوان سخنران اذیت میشم، میبینم وقتی بعضی یه خورده مسنام که میان یه خورده پا به پا میکنن خودشونو تو همون مجلس ختمه، همون جایی که مجلس ختم برگزار میشه. شاید دلیلش اینه که مسی با کراوات بیاین داره پافیوم بزنین دار. این همین که مسجده، اگر نبود که همون مکان بولواری که پارسالان بود همونجا هست، وقتش هم طبیعتا با پنج و ربع بخواهم شروع بکنیم، یعنی وقتی که طبق پارسال دیگه که سهج روی که خوردن دیگه تشریف میارن دیگه نمیخوابن عملا، و ساعت پنج و ربع تو اونجا شروع میکنیم تا مثلا یه ربع هفت و اینا که برسن به کار زندگیشون. اونجا هم نقطهش هم نقطه خوبیه، امیر کبیری ها خیلی راحتن، چیزا شریفی ها راحتن، تهرانی ها هم راحتن، علم صنعتی ها هم یه کمی راحت هم این مثلا کلن سخته بگم هر جا بذاری سخته نارمه که بذاری نمینه یه بانجه التماس دعا هم داریم خیلی زیاد از شما خیلی خیلی زیاد التماس دعا بدار در امر فرجش تعجیل بفرما خدا این قرآن رو در قرآن و معارف نورانی اهل بیت دستمون از اینها در دنیا و برزخ و قیامت کوتاه مفرما نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده خدا در هر کاری که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش رو من عنایت بفرما همه مرزای اسلام مریضا روحی و جسمی خیر و صلاح شون اگر در شفاست عاجلا و کاملا به واسه عافیت بپوشان هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و واصل بفرمایید مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام انقلاب در پناه خودت حفظ و امداد و تأیید بفرمایید همه گذشتگان رفتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمامون سر سفره بیکران قرآن اهل بیت حاضر و مرزوق بفرمایید مقام شهدا عالی سالی تر بگردان ما رو هم به ایشان ملحق بفرما مقام ما رو برتر از شهدا قرار بده بعضی میگن این چیه ما داریم مداد العلماء افضل من دماغ شهدا جوهر مرکب در این مرکب قلم عالم دقیقا از خون شهید برتره چون که اینجوریه چرا شهید بشید شهید پرور بشید انشالله شهید پرور همه اون بشید خیلی بالاتر از اینا وجود داره واسه برای همین من این دعا رو می‌زنم ولی میگه این چیه خدا مقام رو برتر از شهدا قرار بده به نبی آله الفاتحه و الصلاه و السلام